بسم الله الرحمن الرحیم. سلام چوبوی خوش آشنایی، بیننده برنامه نشانه های ظهور و تحریفات آن هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مبارك آقامون حضرت صاحب الامر و با سلام به بینندگان گرامی که این برنامه ها رو تعقیب فرمودند و با سلام به جناب عالی، من آماده طرح بحث هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، یه مقدمه خیلی کوتاهی رو برای آشنایی بینندگان جدید ما در مورد رهاوردهای احمد الحسن بفرمایید و بگین در ادامه تناقضاتش چی برای ما داره.
عرض می‌کنم حضور شما که بیش از 10 سال هست که جهان اسلام و بالاخص تشیع گرفتار یک ادعایی شده که از طرف شخصی که خودش رو احمد حسن الیمانی معرفی میکنه خلاصه شده است و درگیر این ماجرا، بالاخص در شهرهای مذهبی مثل کربلا، مثل تهران، مثل مشهد، مثل قم، اینقدر که ما خبر داریم. این داستان به هر صورت یک حالت تازه‌ای به خودش گرفته و حالت شتابنده‌ای به خودش گرفته و خب به کم و زیاد هم مراجعه می شود و مراجعه می شده و مردم می خوان بدونن از منابع دست اول که بالاخره این داستان به کجا منتهی میشه، حرف حسابش چه هست و اینا. این قضیه باعث شد که این بنده ناچیز خدا کمربند رو ببندم، صفر بکنم و دنبال ماجرا برم. و در این ماجرا که شروع کردم و تعقیب میکنم، از الطافی که خدا نصیبم کرد این بود که تمام تقریبا کتاب هایی که از سوی این گروه منتشر شده همه در اختیار من قرار گرفت به لطف خدای متعال و من هم ناشکری نعمت خدا رو نکردم، همشون رو خوندم و به اصطلاح مطالب زیادی رو از این کتابا برداشت کردم. دیگه برام مسجل و مسلم شد قضیه از چه قراره. یه آدمی که ادعا میکنه یمانیست، یمانی که موعود در روایات شیعیست، 5-6 روایت هم بیشتر نیست البته، این آمده زمینه رو برای حکومت مهدی علیه السلام آماده بکنه. این یه بحث خیلی اولیه و ساده و ابتدایی شما که اصلا بشنوه خیلی براش مطلب شگفتنگی جلوه نمی کنه. بالاخره یمانی ظهور میکنه دیگه، حالا این یمانی ظهور کرده.
بله.
خب ولی خب همه کس توقعش اینه که این یمانی بیاد در واقع بیشتر زمینه رو آماده برای ظهور مهدی بکنه.
درست.
و مردمو به سوی انتظار برای ظهور مهدی بکشوند. اما متاسفانه که قضیه از این قرار نیست، چون ضمن ای که دعاوی دیگری هم داره که ما در جلسات پیشین نسبت به این دعاوی ما توجه پیدا کردیم و عرض کردیم، دعاوی رو گفتیم، علاوه بر این قضایا حرفای تازه‌ای هم داره، علاوه بر این امور از جاهای دیگر هم قرض کرده، علاوه بر این امور چون تعبیر فارسی که دروغو که محافظم میشه و خیلی جا با هم متناقض حرف زده، لذا بررسی رهاوردی که ایشون آورده به خودش نسبت به مسائل به نظر من کفایت میکنه که آدم بدونه که ایشون چند مرده حلاجه و واقعا اون یمانیست که در روایت از او تعریف شده که قرار بیاد و رایت داره، پرچم داره و پرچم و رایت او هدایتگرترین به اصطلاح رایات و پرچم ها هست دیگه. اینا باعث شد که ما دنبال قضیه بریم و به یه جاهایی برسیم که مقدارش خدمت شما عرض کردم من دیگه.
فرمودین بله.
ما در طول صحبتمون در خیلی مسائل صحبت کردیم، در خیلی از امور ورود کردیم، بحثی که اصلا امام 12 تا امام داره، اسلام 12 امام داره یا بیشتر داره، حضرات مدعی هستن 12 امام داره، 12 تا مهدی داره. خلاصه دومی بحث رجعت چطور بحثی، خلاصه که ما معتقدیم که بعد از حضرت مهدی علیه السلام رجعتی برای ائمه دیگر واقع می شود و اون بزرگواران میان. این بحث های زیربنایی رو ما مطرحش کردیم، خلاصه که ازش چی در بیاد بیرون. خب دیدیم که با این بحث های مقدماتی که خیلی هم قرص هست، مثلا بحث 12 امام داشتن در اسلام، این بحث 271 حدیث داره اصلا دیگه.
بله.
این با این تعداد احادیث آدم چیکار میتونه بکنه دیگه جز تسلیم شدن؟
درست.
روی این جهتش دیدیم که نه، مطلب خیلی به اصطلاح بحث‌آمیز میشود، خیلی خلاصه محل تأمل این حرفا. بعد کم کم رفتیم جلو تا دیدیم اون چه حدس میزدیم خلاصه از اون هم بدتر هست دیگه.
درست.
ایشون شاید خودش نباشن به مطلب قطعی نرسیدیم، دیگرانی هستن تحریکش میکنن، تهییجش میکنن، مخصوصا که اگر این مطلب بپذیریم که آخرین محل سکونتیشون در انگلستان هست، این خودش خیلی مطلب میتونه باشه. اینا همش قرینه هاییست که آدم رو خلاصه به یه جای دیگه میشونه. حالا ما با اون قرینه ها کار نداریم، آنچه که ایشون آورده او چی هست، سراغ اونها بریم ما.
بله.
و یه سری حرفای نو هر چه آدم، یه سری حرفایی که کاملا اشتباهه، هر جا وارد مباحث علمی شده خراب شده، اونجا که وارد مباحث مذهبی شده آیه قرآن رو خراب کرده، به روایت هر کاری دلش خواسته انجام داده، خلاصه هر کاری خواستن کردن که در برابر دیدگان افرادی که بی تجربه هستن و از نظر معلومات و سواد هم زیاد ندارن، اینا رو قرار بدن تا اینا بتونن جذب بشن. جذب بشوند هم فقط به خاطری که با شیعه مخالفت بکنن، اتحاد و انسجام و اتفاق شیعه رو از بین ببرن. این خطریه که دنیا فهمیده، یعنی از اسلام دنیا ترس داره، از تشیع ترس داره، که اینا با اعتقاد به مسئله ولایت خیلی میتونن خطر آفرین باشن. حالا اینا دارن از همین مسیر وارد میشن، مسئله که الان به عنوان نسب العینشون قرار دادن مسئله ولایته، اونجا دارن کار خرابش میکنن. رضای احمد الحسن هم میگه که من وصی حضرت مهدی هستم، هم فرستاده هستم، هم پسرش هستم و هم بعد از او هم چیکار خواهم کرد؟ زمام در اختیار خواهم گرفت. یعنی کم 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 ادعای یمانی بودن به ادعای دیگری تبدیل میشه. یه دفعه میشه چی؟ حضرت عیسی مسیح میشه، یه دفعه حضرت خضر میشه و نظیر این گونه دعایی که فت و فراون ما در طول برنامه ها خواندیم. یکی از راه‌های تشخیص این قضیه که ایشون چقدر باید خلاصه دعا کنه که خدای متعال زبون ما رو ببره که حرف رو نزنیم، این برنامه تناقضاتی که در کلمات ایشون وجود داره، همون حرفی که شما زدی.
بله.
تناقضات که در کلمات ایشون به فراوانی وجود داره. من برای که حال قضیه نسیه نباشه، یه وقتی که هیچ وقت نسیه نبوده، وارد این بحث بشی ببینیم که حالا این تیکه که الان عنوان میکنه با آن چه قبلا گفته با هم دیگه چقدر فرق میکنه. کتاب متشابهات جلد 4 صفحه 109. پس همین که ماهی یونس را گرفت، خدای عزیز و جلیل به او وحی کرد که من او را قضای تو قرار ندادم، پس استخوان‌هایش را نشکن و گوشتی از او نخور. این داستان فرو بردن ماهی حضرت یونس هست.
بله.
ماهی یونس را از دریا چرخاند، پس یونس ندا داد به جستجوی سبحان و پاک، خدا اینیست من از ستمکارانم.
در برنامه‌های ابتدایی ما داشتیم که ایشون گفت حضرت یونس در همون بچگی فوت شده،
یکیشون بود. این تناقض اول.
درست.
تناقض مهمتر و دومش این هست، مگر ایشون نگفت نهنگی بوده که یونس رو بلعیده و این نهنگ خوراکش فقط نرمتران دریایی بوده؟
درسته.
حالا چطور این نهنگ میخواست یونس رو پاره پاره کنه؟ اینجا حرف داریم ما. چون خدا فرمان داد یونس رو پاره نکردش، چون اونوار فرمودن که چی؟ غذای این به اصطلاح نهنگ نرمتران کف اقیانوس بوده و اگر کسی بخواد راجع به اون نرمتران تحقیق بکنه، میره این نهنگ رو میاره بالا، سیدش میکنه، در داخل شکمش، اونا رو بیاری بیرون و روشون تحقیق میکنه. اون دهه قرود فقط چی باشه؟ نرم تن خور باشه. حالا چطور یونس خور شد؟ چون خدا بهش فرمان داده بود که گوشتشو نخور و استخوانشو نشکن، به خاطر این از اون دست برداشته. بیاین درستش کنیم. باز هم از شیرینکاری های ایشون گزیده در تفسیر سوره فاتحه شماره پنج، شماره صفحه پنجه.
بله.
پس معنای آن اقرأ بالله الرحمن الرحیم است، بخوان با خدای رحمان رحیم، زیرا اسماد و صفات کمالی خداوند عین ذات اوست. باز این از کمبود مطالعه و کمسوادیشون نشأت میگیره. اسما و صفات کمالی خداوند جزء ذات خدای متعال هست یا نیست؟ ما در کتاب هایی که در مورد توحید بحث کردن، مثل توحید مرحوم شیخ صدوق، صفات خدا رو دو گونه معرفی ائمه ما فرمودن، صفات ذات، صفات فعل. وقتی به صفات ذات میرسیم میگن صفات ذات صفاتش از خدای متعال منفک نیست. مثل چی؟ زنده بودن، حی، مثل قدیر بودن، مثل علیم بودن، مثل سمیع بودن، مثل این پنج تاست. پس حی و عرض کنم حضور شما که قدیر و علیم و سمیع و بصیر، هیچ گانه که خدای متعال باشه و این پنج صفت توش نباشه، بگن صفات ذات به اینا. اما یه سری صفات داره خدای متعال، صفات چیه؟ فعله. مثل چی؟ مثل شافی، مثل کافی، مثلا فرض کنید نظیر این امور، مثل جواد، مثل رازق. اینها صفاتیست که از ذات خدای متعال جدا هستش. یعنی میشه خدا باشه اما رازق نباشه. رازق بودن خدا به اعتبار که باید خلق مخلوق بکنه. وقتی خلق مخلوق کرد، وقت لازم مخلوقش میشن چی؟ میشن در واقع نیازمند به قضا هستن، خدا باید بهش روزی بده، رازق. ولی میشه خدا باشه و خلق نداشته باشه. کان الله ولم یکن معه شیئا. و اینجا رازق بودن معنا پیدا نمیکنه دیگه. شافی بودن، باید خلقی باشه، بیمار بشه، باید خدا شفاش بده. ممکنه زمانی خدا باشه اما خلقی نباشه. این انقدر متوجه این قضیه نشده که خدای متعال دو نوع صفت داره. صفات کمالی خداوند عین ذات اوست، این مطلب غلط هست. خدای متعال دو نوع صفات داره، صفات ذات، صفات فعل. صفات ذات از ذات حضرت حق منفک و جدا نیست، اما صفات فعل قابل انفکاک و جدایی هست. خلاصه باز نگاه میکنیم روشنگری از دعوت فرستادگان، جلد اول صفحه 12. این مطلب رو سابقه هم گفتیم. باز بخواهم بگیم که دروغگو حافظه نداره. یادتونه مله رو ایشون معنا کرد؟
بله.
فقهای بی اعتقاد رو مله هستن. یادتون اینو؟
بله.
حالا مله باز معنا، منظور از مله صاحبان قدرت و مقام دنیوی هستند. بالاخره کدوم درست شد؟ مله در برگیرنده هیچ کدوم از این معانی نیست. مله یعنی گروه. در کلمه مله هیچی نخوابیده، یه دسته مردم خوابیده. و قال المله الذین کفروا من قومه، اگر بخوان بهشون صفت بدن چیکار میکنن؟ لغت دیگه هم دارن میارن، گروهی که کافر شده بوده. و همیشه مله کافر مثلا دارم میگم.
بله.
خود مله فی حد ذاته گروهی از مردم. اونجا این مطلب رو ایشون نگرفت و اینجا هم چیکار کردش؟ خلاصه باز مجدد یه حرف دیگری زد که اصلا ربطی به اصطلاح صاحبان مقام قدرت و فلانی. باز جنات متشابهات جلد سوم صفحه 46 و یا باغهای بهشت، آقل محمد علیه السلام و درختان انگور و خرما و میوه های مختلف هم شیعیان و اولیاء مخلص آنها می باشن. کی گفته جنات آل محمد؟ این روایت داریم. اگر روایت داریم، روایت باید زیرش نقل بکنی شما. و میوه های مختلف هم شیعیان و اولیاء مخلص اونها هستند. یه بحث ایشون مطرح میکنه که البته ما در آینده این بحث رو یه خورده به اصطلاح مفصلتر مطرحش خواهیم کرد. الان فقط یک اشارت میکنیم و رد میشیم، چون بحث خیلی خیلی مهمیه. فتنه گوساله جلد 2 صفحه 64. آنگاه سفارت و اتصال مؤمنین با امام علیه السلام با مرگ علی ابن محمد سموری رحمت خدا بر او باد قطع شد. با رفتن علی ابن محمد سموری این اتصال با امام چی شد؟
قطع شد.
و رحمت خدا هم و به اصطلاح اتصال مؤمنین با امامشون با امام زمان قطع شده باشه و به پایان رسید، پس غیبت تامه واقع شد. پس ما در غیبت تامه یا غیبت کبرای امام علیه السلام با چی مواجه هستیم؟ با مشخص شدن و تعیین شدن نایب خاص.
بله.
معنای نایب خاص یعنی کسی که هر لحظه بخواد امام میتونه ببینه، محل امام رو میدونه، بنابراین شرفی ها محضر امام میشود. الان ما نایب خاص دیگه نداریم که بخواد بگه من با امام ارتباط دارم و با امام خلاصه میتونم هر وقت بخوام ملاقات داشته باشم. ما الان نواب عام داریم. نوابا بنابراین مراجع تقلید.
بله.
کسانی که فتوا صادر میکنن، از رأی ائمه استفاده میکنن برای دادن فتوا. اینا هستن دیگه. اینا هیچ وقت ادعای مطلب ندارن، نمیتونم داشته باشن. من هر وقت بخوام با امام رضا ملاقات میکنم. ایشون ولی چیکار کرده؟ این مطلب اول تایید میکنه. دیگه نایب خاص بعد از علی ابن محمد سیموری ما نداریم. این داشته باشین شما.
بله.
یه خورده پایین‌تر از همین مطلب، پس وجود سفیری برای او خیلی بهتر و افضل‌تر از غیبت تام است. افضل‌تر غلط، باز هم طبق معمول، یعنی اگر امام عصر علیه السلام سفیر داشته باشه به مراتب براش بهتر که فقط غیبت تامه و غیبت کبرا رو سر بکنه، پس سفیر باید داشته باشه. زیرا سفیر همان رهبر جانشینی برای امام علیه السلام است، همانی که امرهای او را منتقل میکند، پس وجود او یا همان سفیر که آن لطف الهی است. اینجا درست چند خط پایین‌تر حرف بالاش.
درسته.
چون بالاش گفت با علی با محمد سیموری بحث نیابت و سفارت حرفا تموم شد، اینجا میگه نه خیر، سفیر داشته باشه خیلی بهتره. چون سفیر چیکار میکنه؟ امر امام منتقل میکنه. این با یه لطف الهی است. اینا کدومش درست حالا؟ بالاخره ایشون معتقد به قطع نیابت خاصه است و یا نیستش؟ نمیدونیم مطلب رو. یکی از شیرین کاری دیگری که ایشون فرمودند، یک بدعتی است که در اذان گذاشتند، یعنی بعد از شهادت به ولایت امیرالمؤمنین اشهد ان علی ولی الله، ایشون میگه این تیکه رو باید به اذان اضافه کنید، اشهد ان المهدی والمهدیین من ولدهی حجج الله.
یادمه که در مبحث بهاییت هم یه همچین چیزی ما داشتیم.
بله همینطوره. اون داستانی که به اون ملا صادق گفتم برو در باره بزنه بگو اشهد و ان علی ان قبل نبیل.
بله بله.
بابا بقیت الله.
بله.
مدبو گفتم. این هم وردشی مدبو میگه. پس به تحقیق شهادت دادن به این که مهدی و مهدیون از فرزندان از حجت های الهی هستند. اشهد و ان المهدی و المهدیین من ولده حجج الله. تا حالا ما نمازمون بعد از آن مزارم همش باطل بود، از وقتی که ایشون تشریف فرما شدن، بعد حتما شهادت بدیم که مهدی اول که خود ایشون باشه و بعد مهدی هایی که بعد خواهم اومد اینا چی هستن؟
بله.
خب در کتاب شرایع الاسلام این که عرض کردم خدمتتون، نصیحتی برای طلاب و حوزه‌های علمی هم از تازه خالق خیلی جالب کتابه، صفحه 29 در کتاب شرایع الاسلام جلد 1 صفحه 76. همچنین قنوت واجب است، این دیگه از دستورات به عنوان احکامشونه، اما تعیین در آن نیست و میتوان هر دعایی را خوان، اما بهتر است این دعا خوانده شود در نماز عید.
بله.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و اشهد ان علیاً و الائمه من ولده حجج الله و اشهد ان المهدی و المهدیین من ولده حجج الله. باز اضافه کن
دیگه، هر دم از این باوری میرسد. آقای دکتر، آقای دکتر، با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمام هست، مباحث رو بگذاریم برای برنامه بعدی اگر صلاح میدونیم
انشالله.
مبحث دیگه نداریم پیرامون این زمینه که تمام
شد. امید خدا برای جلسه بعد به خواست خدا.
ممنونم ازتون. انشاءالله که با فرج موفور و سرور حضرت ولی از دلهامون روشن بشه به نور هدایت، شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دلها من شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟